این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
عرض سلام، من ابتدا عرض کنم که جانور شناسا معمولا خوشگلن. من حالا استثنام، ولی خب عکساشون که میبینیم از قرن 19 تا الان همشون به نظر من خوشتیپ بودن. و ضمناً اگه منو به شکل زرشکوله با مرغ میبینید و من تنها چیزی هستم که بین شما و نهار فاصله انداخته، من با کمال میل این جایگاه رو ترک میکنم. ولی خب شما ظاهراً یه هزینه پرداخت کردید و انتظار دارید که و من سخنران نیستم، چیزی هم که باید گفته میشه تا حالا سخنران قبلی گفتن. من یه سری یادداشت دارم اینجا در رابطه با موضوعی که هیچ کدوم از این دوتایی که پویا گفت نیست. پیشنهاد آقای بهادرزاده بود که راجع به تکامل رابطه کودک و طبیعت صحبت بکنیم. خب یه فصل از کتاب کودک و طبیعت دوستم خانم صداقتی گفتش، خب کسایی که اونجا نشستن احتمالاً میگن به درک، اصلا نمیخوایم که بچه‌مون جانور شناس بشه. بنابراین اینم موضوع اینم هست شد از برنامه. من امروز راجع به یه موضوع سوم صحبت میکنم، عنوانش هم اجازه بدید در ادامه خدمت شما عرض میکنم. اینا یک مجموعه اطلاعات پراکنده است، شاید خیلیاتون نشنیده باشید اصلا. تو ذهن خودتون کنار هم بچینید، به شکلی پازل ببینید معنیش چی. دیرینشناسا، پلیانتروپولوژیستا، اونایی که رو دیرینشناسی انسان کار میکنن، متوجه شدن که از 80,000 سال پیش به این طرف اتفاقی افتاده و جمجمه ها نازک شده، استخونام نازک شدن، کوچیک هم شدن، یعنی و اسمش هم گذاشتن گراسیلیزیشن. ما فکر میکنیم که روند افزایش مغز، حجم مغز انسان در ما به اوج رسیده. اینطوری نیست، تو انسان کرومانیون به اوج رسیده بود و حتی ناندرتال ها. از کرومانیون تا ما به اندازه یه توپ تنیس از حجم مغز ما کم شده. ضمناً ما خیلی هم ضعیف شدیم، یعنی ماهیچه هامون هم به اندازه قبل درست کار نمی کنن. یه شامپانزی بالغ که اگه کنار شما باشه تا یکم بالا زانو میرسه، این زورش از هر کشتیگیر تنومندی بیشتره، میتونه با 4 مرد در آن واحد مبارزه بکنه و هر 4 نفرشون شکست بده. وزنش هم 40-45 کیلوگرم بیشتر نیست. فقط چون ما سرپا وایسادیم این تصوری از قدرتش نداره. شامپانزه‌های نری که به قدرتشون پی بردن مدام تو آفریقا باجگیری میکنن، اگه کسی با غذا رد بشه ازش میگیرن، بچه برمیدارن میبرن، چون اینا دیگه میدونن که کسی حریفشون نیست. اونطوری هم که اونا تاب میخورن، اگه ما بخوایم تاب بخوریم تمام تاندونامون اینا همه پاره میشه. خب چه اتفاق، چرا بشر اسقاطی شده در واقع؟ این اتفاق دیگه که افتاده این که این فرایند نازک شدن استخوان‌ها، ضعیف شدن استخوان‌ها و عضلات، این در کانون‌های مختلف دنیا اتفاق افتاد به شکل موازی که ما بهش میگیم تکامل موزاییک. جاهای مختلف با شدت‌های مختلف این اتفاق افتاده. بعضی جام استثناست، مثلا ابوریجینای استرالیا کوچیک شده ولی نازک نشده، یا مثلا در مورد اروپایی ها به اندازه آفریقایی ها و آسیایی ها کوچیک نشده جمجمه، و علتش هم شاید ژن هایی باشه که توی مقطعی از ناندرتال ها گرفتن، چون میدونیم الان که اینا با هم دیگه ارتباط داشتن. خب تا اینجا نمیدونم کسی برداشت کرده که ماجرا چی هست یا نه. اولین کسی که اشاره کرد به این موضوع، نه چارلز داروین نبود، شوپنهاور بود، آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی. البته داروین بخش قابل توجهی از کتاب اصل انواع رو به مسئله دامستیکیشن یا اهلی سازی اختصاص داد، منتها هرگز اشاره نکرد که انسان یک حیوان اهلیه. در واقع این اتفاقی هست که برای ما افتاده، همون اتفاقی که شوپنهاور به درستی اشاره کرد، ما اهلی شدیم. اولین حیوانی که اهلی شد انسان بود و بعد بقیه هم بهش پیوستن و توی فرایند اهلی شدن متقابل ما اونا رو اهلی کردیم، اونا ما رو اهلی کردن. یه کاریکاتوری هستش که دوتا گرگ دارن با هم صحبت میکنن، میگن که جو شنیدی خبر جدید رو؟ میگه نه چی شده؟ میگه ما شکار رو آوتسورس کردیم دادیم به اینا، چند تا آدم هم مبارزن انسان اولیه، فقط این که دیگه اینا به جای گل به ما میگن سگ. تو مشکلی داری؟ گفت نه من چه، من از خدامه، چه مشکلی دارم. داروین توی کتاب اصل انواع اشاره نکرد، اما توی نسب انسان اشاره کرد که سال 1871 منتشر شد و تو اونجا گفتش که پیشبینی کرد که اگر یک جانوری رو صرفاً بر اساس رام بودنش انتخاب مصنوعی بکنیم و به سایر ویژگی‌هاش توجه نداشته باشیم، سایر ویژگی‌های آناتومی که حیوانات اهلی درش ظاهر خواهد شد، یعنی یک همبستگی قوی بین رفتار جانور اهلی و آناتومی جانور اهلی پیشبینی کرد، از جمله کوچک شدن حجم مغز. یه دانشمند روس به اسم دیمیتری کنستانتین بلایف در دهه 50 میلادی تو شوروی این پیشبینی داروین رو به بوته آزمایش گذاشت و تا آستانه اخراج هم پیش رفت، چون در اون زمان تئوری داروین جزء دکترین نظام شوروی نبود و تضاد داشت. منتها کاری که بلایف کرد این بود که یه تعداد سیلور فاکس یا روباه نقره‌ای که در واقع یک مورف از همون رد فاکس یا روباه قرمز هست رو آورد و اینا رو اهلی کرد، دستی بهشون غذا داد. اونایی که می اومدن دست غذا می گرفتن طبیعتا سیر می شدن، اونایی که از دست غذا می گرفتن خب اونا بعد توی کلونی خودشون زاد و ولد می کردن، اونایی که سیر بودن لابد بهتر می تونستن زاد و ولد بکنن و 30 نسل این کار ادامه پیدا کرد. جالب اینه که تمام ویژگی هایی که توی حیوانات اهلی اتفاق می افته اتفاق افتاد. بلایف روباه رو رام کرد مثل یه سگ خونگی، رنگ روباها عوض شد، روی بدنشون لکه های سفید ظاهر شد، شبیه همون لکه هایی که رو پیشونی گاو و اسب و اینا میبینیم. بعد دومشون تاب خورد و گوشاشون خوابیده شد، افتاده مثل توله و نرم ماده به هم نزدیک شدن، یعنی جسه، تفاوت جسه، دوریختی جنسی بین روباها خیلی کم شد. البته اشاره نشده که روباهای نر زیر رو هم برمی داشتن، ولی احتمال اگه ادامه میداد بلایف آزمایش رو به اینجا هم میرسید. به این میگن معروف هست به دامستیکیشن سیندروم، سندروم اهلی شدن. یه آزمایش دیگه توی دانشگاه آیووا انجام شد سال 2013، توی یه همایش این بهش اشاره شد. این بوده که اومدن 3 دسته جمجمه انسان رو با هم دیگه مقایسه کردن. 13 تا جمجمه داشتن که بیش از 80 هزار سال قدمت داشت و اگه بتونم پیداش کنم. 41 جمجمه داشتن که بین 38 هزار سال تا 10 هزار سال پیش، 10 هزار سال پیش میشه انتهای دوره پالینوسنگی، همون جایی که انقلاب کشاورزی اتفاق میفته، و 1367 جمجمه هم از انسان مدرن از همه قومیت های مختلف داشتن و اینا رو بررسی کردن و به همین نتیجه رسیدن که انسان در طول زمان طاق ابرویش کوتاه شده، چونش کوتاه شده، تکامل ریش پروفسوری برای ماهایی که دیگه چونمون مثل ببینون وایلد تایپی که هست، اگه میخواید تو ذهنتون مجسم کنید، پویا البته اشاره کردن، آقای اینالو شکلی هستش که ما احتمالاً 80 هزار سال پیش بهش شباهت داشتیم. و برای انسان مدرنی که اهلی شده میتونید یه مجری دیگر رو مثلا نمیدونم آقای رشید بود مثلا یا هر کس دیگه رو تو ذهنتون تجربه کردید. خب این چونه رفته تو و چونه که رفته تو دندونا جا نمیشن روش، دندونا عقلمون رو میکشیم اینطوری دندونا در میاد، ما با ارتودونسی دوباره صافش میکنیم و دی ان ای سگ هم نشون داده که بررسی دی ان ای سگ هم نشون داده که این اتفاق میفته. اتفاقی که میفته بهش میگیم پدومورفوز یا کودک ریخت شدن. تکامل این کارو میکنه، یعنی مانع تکوین ویژگی های بلوغ در حیوان میشه چون براش منافعی داره که الان بهش میرسیم و به این ترتیب گونه جدیدی تکامل پیدا میکنه. یه سوالی که مطرح هست اینه که اگه ما اهلی شدیم کی ما رو اهلی کرده؟ جوابی که میدن اینه که ما خودمون رو اهلی کردیم و اسمش هست سلف دامستیکیشن. به این ترتیب هست که میگن و این خیلی قبل از کشاورزی شروع شد، یعنی از حدود 40-50 هزار سال پیش فرایند خود اهلی سازی ما شروع شد. شواهد متعددی هم براش وجود داره. ما مثل حیوانات اهلی وابسته هستیم به گله، بیماری های همگیر، اپیدمی ها در ما تلفات گسترده به جا میذارن، بیماری های جدیدی تو این فعل انفعال به وجود اومدن که تا قبل از این اصلا نبودن و اقوام بومی وقتی که با این بیماری ها تماس میگیرن قتل عام میشن. اینا رو توی ماجرای کشف قاره آمریکا مطالعه کردیم میدونیم. منتها سوال اینه که کی ما رو اهلی کرده؟ ما خودمون اهلی کردیم. چرا این کاری کردیم؟ به خاطر اینکه ما نیاز داشتیم و این برای ما ارزش سازشی داشته. ریچارد رانگام استاد دانشگاه هاروارد که نخستی شناس هست بونوبا رو از این نظر با شامپانزه مقایسه میکنه. شامپانزه رو که میشناسید بونوبا هم شامپانزه کوتوله است. یک نوع شامپانزه، یک گونه جدا از شامپانزه است که به اندازه خود شامپانزه معمولی خشن و پرخاشجو نیست و خیلی صلح‌طلب و آرومه. اینا فشاری روشون نبوده، اون فشاری که روی شامپانزه ها بوده در جهت انتخاب نرهای قوی با تستوسترون بالا نبوده. عوضش تو اینا اگر این شکلی بوده هست میشده، یعنی اصلا فرصت تولید مثل بهش نمیرسیده. تو بونوبو ها جامعه رو ماده ها اداره میکنن، توی شامپانزه ها نرها اداره میکنن، نرسالار رو ماده سالار هست، یعنی کاملا وضعشون فرق میکنه. این هم به خاطر اینه که منابع غذایی کافی در اختیار بونوبا همیشه بوده و نیازی نبوده که کسی با زور بخواد از چنگ دیگری غذا بگیره. اونجا این اتفاق افتاد، یعنی همون پدومورفیسم یا نئوتنی که در واقع حفظ صفات فرد نابالغ در پس از دوران بلوغ هست بهش میگن نئوتنی. این اتفاق افتاد. بونوبو یک نوش مثل قیافه از نظر جمجمه و آناتومی شبیه شامپانزه نابالغ هست، یعنی میرسه تا شامپانزه نابالغ و متوقف میشه. در واقع چه اتفاقی میافته؟ چی میشه که این آناتومی متوقف میشه؟ این به خاطر این هستش که ژنی انتخاب میشه در اثر انتخاب طبیعی که تولید تستوسترون کمتر رو کد میکنه. تستوسترون هورمون مردان است. همون هورمونی هستش که باعث میشه که مردا عضلانی و تنومند و آرواره بزرگ و جمجمه بزرگ و بدن پشمالو و اینا همه به خاطر تستوسترون. وقتی که این تولید نمیشه یه جایی سیر تکوین دیولاپمنت متوقف میشه و فرد نابالغ به دوران بلوغ میرسه و گونه‌زایی اتفاق میفته. بونوبا از شامپانزه به وجود میاد. حالا کاهش تستوسترون چه فایده ای داره؟ کاهشش این فایده رو داره که ما رو جامعه پذیر میکنیم. اگه ما میخواییم که جامعه داشته باشیم ناچاریم که تستوسترون رو کم بکنیم. سوال بعدی که مطرح میکنم اینه که فایده ای داشته به حال ما این اهلی شدن؟ بله، فایده خیلی زیادی داشته. اجازه بدید من بعضی از این مواردی که اگه باز پیدا کنم خدمت شما عرض میکنم. بله، کاهش تستوسترون و اهلی شدن ما رو جامعه پذیر کرده و باعث تغییرات رفتاری شده. اولا که ما تونستیم به این ترتیب صاحب زبان پیچیده تر بشیم، سلسله مراتب رو بپذیریم، چون اگه تستوسترون بالا باشه با گرز میکوبیم تو سر سلسله مراتب نمیپذیریم. برای زندگی شهری ما نیاز داریم که اینو بپذیریم. همکاری کردیم با هم دیگه، تستوسترون اگه زیاد باشه همکاری ها خیلی محدوده. فرهنگ اون پیچیده‌تر شده، تو جوامعی که بزرگ هستن و پر جمعیت اینا معمولا سطح تستوسترونشون هم پایین‌تره از بقیه. من مثال نمیتونم بذارم، خودتون میتونید تو ذهنتون تجسم بکنید که. و اگه ما بخوایم و اگه ما تونستیم که جمعیت امروزمون رو به 8 میلیارد برسونیم، خب به خاطر اینه که این روند رو طی کردیم تا رسیدیم به اینجا. من نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی سعی میکنم همینجا شما رو به برنامه بعدی همایش نزدیک کنم. خب این پیامده مثبت اهلی سازی بود، ولی پیامده منفی چیه؟ شاید به وضعیت رقت انگیز حیوانات اهلی فکر بکنیم، اینکه آزادی ندارن و دپرسن و مثلا مرغ‌ها توی مرغداری. یا ما یه حیوانی هستیم که وضعیت اون رقت انگیزه، ما گونه ای هستیم که با نهایت و قوای شناختی، و اگه ما توی این وضعیت قرار بگیریم معلومه که چقدر افسردگی به سراغ ما خواهد اومد، مخصوصا توی جامعه‌ای که تو جامعه آسیب پذیر بیشتر هستش، که مثل جامعه ما شفاهیه. ما وقتی که اهلی میشیم، و این فکر میکنم توی سه نسل گذشته به شکل کاملا واضحی مشاهده میشه، وقتی اهلی میشیم شفایی هم هستیم، سنت هامون هم فراموش میکنیم، چیزی که آقای دکتر کریمی هم اشاره کردن. نمیخوام بحث رو باز بکنم، خیلی داستان مفصل هست. من تا خودم که میخوندم اینو، بحث استخونها رو که میخوندم تو گراسیلیزیشن، یاد استخون مرغ ماشینی افتادم و مرغ معروف مرغ محلی. مرغ محلی هم اهلیه، ولی مرغ ماشینی دیگه یه درجه از اونم رد شده. خیلیاتون احتمالاً استخونش هم زیر دندون خورد کردید. این کار رو با استخون مرغ محلی نمیتونید بکنید، با استخون خروس که مطلقاً نمیتونید این کار انجام بدید. و حالا نمیدونم اگه پرنده وحشی تجربهش داشته باشید، اون به مراتب استخونش اصلا قابل مقایسه با این نیست. اهلی شدن در مورد ما همین پروسه رو طی کرد، یعنی تا مغز استخونمون اهلی شدیم. یک بار ما پیش از اینکه انسان به وجود بیاد، توی همین دودمان و دودمانهای دیگه پسندران، ما به خودآگاهی رسیدیم، یعنی اصلا فهمیدیم که هستیم. بعد مکانیسم تکامل مشخص شد توسط چارلز داروین، ما فهمیدیم که از کجا اومدیم. دیدین انسان شناسا خیلی زحمت میکشن که مشخص کنن دقیقا ما این راه رو چطور طی کردیم تا به الان رسیدیم. حالا یک آگاهی جدیدی مطرح شده که ما که هستیم و رسیدیم و اومدیم اینجا، داریم از اون طرف طبیعت خارج میشیم. این آگاهی هستش که توی یک جامعه 80 میلیونی ما باید قرن‌ها بگذره منتظر باشیم تا این فکر در یک ذهن جرقه بزنه و ما متوجه بشیم یک نفر از میان این همه موجود اهلی یک دفعه فریاد آزادی سر بده و بخواد که ما رو برگردونه به طبیعت. چون مگه ما میتونیم اصلا خارج از طبیعت زندگی بکنیم؟ خروج از طبیعت به معنای نابودی ماست، و این هم فرصتیه که با آگاهی که در ذهن معدودی جرقه زده، ما این فرصت رو به دست آوردیم که دوباره به طبیعت برگردیم و علیه این فرایند اهلی شدن خودمون شورش کنیم. مطمئن نیستم موفق بشیم، ولی آقای بهادرزاده اون صبح فهمیدن که ما حق نداریم ناامید بشیم. مرسی.